أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در محور اول درس گفتارمون بود که راجع به گستره و قلمرو عدالت پژوهی بود. چهار محور رو، چهار در واقع قسم عدالت پژوهی رو توضیحاتش رو دادیم. پنجمین بخش از عدالت پژوهی در واقع رویکرد فقهی به عدالت پژوهی هست، یعنی بحث در جایگاه عدالت در فقه، که طبعا کار فقیهان هست بررسی بشه که نقش و جایگاه و کارکرد عدالت در فقه چه میتواند باشد. مراد نقشی که میتونه در فرایند استنباط فقهی عدالت بر عهده بگیره. خب در فقه دست کم دو محل خاص برای طرح بحث عدالت وجود داره. یکی آنکه برخی از مناسب، برخی از مسئولیت ها متوقف شده بر عدالت، مثلا ادای شهادت در دادگاه یا کارگزار اخذ زکوات بودن که مالیات های اسلامی رو در واقع اخذ بکنه، این شرطش اینه که عادل باشه. منصب قضا، قاضی، شرطش اینه که عادل باشه. امام جماعت، امامت جمعه، اون دسته از مناصبی که یا مسئولیت هایی که لبه اجتماعی داره، اینها در فقه منوط شده به عدالت. رو این جهت فقها ها بحث میکنن که اصلا تعریف عدالت چیه، طریق احراز عدالت چیه، و رساله های مستقلی هم در فقه امامیه راجع به عدالت از این جهت نوشته شده. هم مرحوم شیخ انصاری رساله مستقله داره، مرحوم ماماغانی رساله مستقله داره، مرحوم شهیدی در انتهای هدایت و طالبه را اسرار مکاسب رساله مستقلی دارن که تعاریف مختلفی که از عدالت هست و شرط احراز عدالت امثال این. خب این یه نقش آفرینی که عدالت در فقه داره. اما مهمتر این بحث است که آیا عدالت و نفی ظلم میتونه در مسئله شبهات موضوعیه و شبهات محور و مبنا قرار بگیره و در واقع به خاطر اینکه یک موردی ظلم تلقی میشه، اون مورد از تحت عموم عام یا از تحت اطلاق خارج بشه و یک دلیل مطلق قید بخوره و شامل این مورد نشه، یا عموم یک دلیل عام شامل مورد نشه. خب این بحث مهمیه. در واقع اینکه آیا چیزی به اسم اصل عدالت داریم یا اصل نفی ظلم داریم، مثل اینکه ما چیزی به اسم اصل طهارت داریم، مثل اینکه اصل لازرر، مثلا لازرر در فقه چیکار میکنه؟ اصل لازرر باعث میشه که اگر یک موردی مورد ضرری بود، از تحت اون حکم خارج بشه. همه باید برای نماز خواندن وضو بگیرن، اما اگر یه مورد آب برای کسی ضرر داشت و وضو ضرری محسوب بشه، به اطلاق لازرر به خاطر اصل لازرر، این عموم حکم همه مکفین بر این که باید وضو گرفت، این شخص یا این مورد از تحت اون عموم خارج میشه. خب این بحث مهمیه، مخصوصا اگر چنانی که با توجه به تغییر عرف و تغییر سنت ها در عرف زمانه برخی از احکام مخصوصا در حوزه معاملات و در حوزه مناسبات اجتماعی الان در عرف برخی از جوامع یا از نظر فقیهی شمول اون حکم نسبت به موردی عرض شود مصداق ظلم باشه یا مصداق بی‌عدالتی باشه، آیا میشه اون مورد رو از تحت اون عموم خارج کرد و در واقع تخصیص زد یک حکم عام شرعی رو به خاطر درکی که نسبت به ظالمانه بودن یا بی‌عدالتی وجود داره، یا ایجاباً آیا میشه ابتدا به ساکن اگر موردی تشخیص داده شد که این مورد عادلانه است ما استنباط کنیم لزوم شرعی رو، وجوب شرعی رو، چون دخالت عدالت و بی‌عدالتی، ظلم و عدل در فقه به لحاظ شبهات حکمیه که شما بخوایی حکم کلی رو استنباط بکنی دو صورت میشه. یه صورتش اینه که قبلش حکم شرعی وجود داشته باشه، یعنی ما یک عامی داریم یا یک مطلقی داریم، ما دلیل لفظی داریم، شمول اون دلیل لفظی نسبت به مورد این تشخیص داده بشه که این عادلانه نیست یا ظالمانه است. آیا درک ما از عدل و ظلم، درک فقیه از عدل و ظلم، درک عرف از عدل و ظلم میتونه عموم اون دلیل لفظی رو یا اطلاق اون دلیل لفظی رو کنار بزنه و شامل مورد نکنه؟ این یک جلوه این بحثه. جلوه دوم این بحث اینه که نه، ما عامی نداریم، دلیل لفظی نداریم، مطلقی نداریم. ابتدا به ساکن اگر تشخیص داده شد که یک موردی، یک مسئلهی اگر بخواد اجرا بشه، اگر بخواد تحقق پیدا کنه، اگر بخواد روا تلقی بشه، این میشه ظالمانه و ما حرمت رو ابتدا به ساکن به اتکای درک فقیه از ظلم و عدل وجوب یا حرمت رو استنباط کنیم. مثل اون چیزی که در مستقلات عقلیه در علم اصول گفته میشه که به اصطلاح پای یک دلیل لفظی به میان نیست، پای درک ما از ملاکی در مورد هست. این دومی رو من هیچ فقیه رو پیدا نکردم که در تاریخ فقه دست کم فقه امامیه این دومی رو گفته باشه که ابتدا به ساکن این بتونه مثلا حرمتی یا وجوبی رو به دنبال بیاره. اما راجع به تخصیص عام یا تقیید مطلق به درک ظلم و عدل مصادیق داریم در فقهمون و از گذشته تا به حال شواهدی و مطالبی در کلامات آقایون هست. در بعضی شبهات حکمیه به صرف درک ظلم و این اصل عدم ظلم موردی و از تحت عموم یا اطلاقی خارج دونستن و تخصیص زدن دلیل عام رو یا تقیید زدن دلیل مطلق رو به درکی که از ظلم وجود داره. این هم در کلامات قدما هست، هم در کلامات متأخرین مثل فخرالمحققین فرزند علامه هلی، هم در فقهای معاصر مثل مرحوم عبدالعلا سبزواری. من در کتابشون چندین مورد اینجوری پیدا کردم به اصل عدم ظلم در واقع تمسک کرده برای شبهه حکمیه. اما بحث اینجا فراوان وجود داره، یعنی در این که به اصل عدم ظلم یا اصل عدل و انصاف بشه تمسک کرد برای استنباط در شبهات حکمیه و موضوعیه مخالفین جدی وجود داره. ولی به هر جهت این بحث هست. خب اینم یک محور عدالت پژوهیه دیگه. عدالت پژوهی تو فضای فقه و کار فقیهان است. مورد ششم از محورهای عدالت پژوهی معطوف به مطالعات وضعیت شناسانه عدالت است. یعنی مطالعات توصیفی و تبیینی راجع به وضعیت عدالت و بی‌عدالتی در یک جامعه. مثلا مطالعه راجع به وضعیت عدالت آموزشی در جامعه الف مثلا تو ایران معاصر، یا عدالت جنسیتی، یا عدالت شغلی. آیا عدالت شغلی حاکم هست؟ یعنی دسترسی افراد و فرصت‌های شغلی برای افراد عادلانه هست یا عادلانه نیست؟ اینجا مطالعات وضعیت شناسانه عدالت در واقع دو قسم میشه: مطالعات توصیفی و مطالعات تبیینی. مطالعات توصیفی همیشه گزارشگریه، یعنی تصویر گرفتنه، عکس گرفتنه که وضعیت چجوری هست. تصویر اداره میشه از وضعیت عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، عدالت امنیتی و شاخه‌های مختلفی که تو بحث عدالت وجود داره. مطالعات تبیینی در واقع کشف علل و عوامل و مناشأ این وضعیته. مثل اینکه فرض بفرمایید راجع به طلاق مثلا یک گزارش توصیفی تنظیم میشه که آقا وضعیت طلاق در جامعه الف چجوریه به لحاظ آمار و اطلاعات و اینها. یه جور مطالعه است، مطالعه توصیفی. یه وقت هم مطالعه این است که خب چه شده است که این وضعیت به وجود اومده، علل و عوامل و منشأهای به وجود اومدن این وضعیت چیه. یعنی مثلا در عدالت آموزشی و بی‌عدالت آموزشی این بحث هستش که این نابرابری ها یا بی‌عدالتی ها در حوزه آموزش علل و عواملش چیه، میشه مطالعه تبیینی. خب اینم یک قسم عدالت پژوهیه و کسی که متصدی اینجور مطالعات میشه با روش‌های کمی و روش‌های کیفی در واقع به دنبال این هست که گزارشی توصیفی و تبیینی از آنچه که می‌گذرد در واقع ارائه بده. قسم هفتم اگر اجازه بدن دوستان، قرار شده از جلسه اول که به اصطلاح دوستان سوالات پرسش ها اینها رو یادداشت بفرمایند که من اون مثلا 50 دقیقه 55 دقیقه بحثم رو ارائه بکنم بعد خدمت عزیزان هستم. هفتم، مطالعات توصیفی و تبیینی مربوط به احساس عدالت و بی‌عدالتی است. چون احساس عدالت و بی‌عدالتی غیر از واقعیت عدالت و بی‌عدالتیه. ممکنه در یک سازمان تصمیماتی گرفته بشه که اون تصمیمات کاملا حق و عادلانه هم باشه، اما عملا در بین کارکنان و اعضای اون مجموعه احساس بی‌عدالتی بشه، گرچه اون تصمیمات کاملا موجه و از حقانیت هم برخورداره، ولی از باب به اصطلاح چنج رزیستنس یا مقاومت سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، ممکنه افراد احساس بی‌عدالتی بکنن، گرچه اون تصمیم ممکن کاملا تصمیم مدیریتی و تصمیم سازمانی کاملا برحق باشه. احساس عدالت غیر از احساس واقع عدالته. احساس بی‌ثباتی اقتصادی غیر از بی‌ثباتی واقعی اقتصادی است. خب این مسئله الان در فضای رسانه بیشتر قابل درکه، یعنی در این انقلاب تکنولوژی که به وجود اومده و اینکه رسانه ها میتونن جنگ شناختی به راه بیاندازن، رسانه ها میتونن منیپولیت کنن و ذهنیت سازی بکنن نسبت به آحاد جامعه. خب این خیلی محسوسه که ممکنه واقعا همه اسباب امنیت در این جامعه باشه، اما بتونن القا کنن احساس ناامنی و یا اوضاع اقتصادی یک کشور آنگونه خراب نباشه که هست در واقع، اما بتونن در اذهان جامعه خیلی خرابتر از آنچه که هست در واقع جلوه بدن. خب به هر جهت این همیشه هست که مسئله احساس، حالا احساس عدالت و بی‌عدالتی، احساس بی‌ثباتی اقتصادی و ثبات اقتصادی واقعی، احساس ناامنی. تمام اینها هم امور سوبژکتیو هست با وجوه روانی انسان و هم امور فرهنگی هست. یعنی تو همون بحث عدالت سازمانی این نکته گفته میشه که عدالت سازمانی به شدت فرهنگیه و فرهنگ پیچه. ممکنه که تو یک فرهنگی که حاکم هست بر اعضا و افرادی که در یک سازمان کار میکنن، اون فرهنگ باعث بشه که خیلی از تصمیم‌ها که اون تصمیمات درستیه از نظر اونها بشه بی‌عدالتی. چرا؟ چون بحث فرهنگی. یا عکسش، واقعاً تصمیم ناعادلانه‌ایه، اما جوری این فرهنگ سازمانی در اونجا شکل داده شده که افراد احساس بی‌عدالتی نمی‌کنن، گرچه واقعاً بی‌عدالتی هست. پس بنابراین یه بخشی از مطالعات عدالت پژوهی معطوف به احساس عدالت و بی‌عدالتی است. اینم اینجور مطالعات، یعنی عدالت پژوهی در سطح مطالعه احساس عدالت و بی‌عدالتی، هم در سطح خرد امکان پذیر هست همچین مطالعاتی، هم در سطح کلان، هم میشه تو یک مجموعه و تو یک سازمان، حتی تو یک خانواده، مثلا تو یک قبیله، تو یک جمع محدود اینو مطالعه کرد، تو یک ده و روستا و همیشه در سطح کلان یک کشور این رو مطالعه کرد، حتی تو سطح جهانی مطالعه کرد که ببینیم که مثلا احساس عمومی جوامع مختلف بشر نسبت به فلان ساختار بین المللی یا فلان تصمیم بین المللی مثلا چیه، احساس عدالت میخوان یا احساس بی‌عدالتی میخوان، به چه درجه ای همچین احساسی دارن، یا مناشه و ریشه های به وجود اومدن این احساس چیه. اینجا مطالعه است دیگه، مطالعات کمی و کیفی روی پدیده احساسی عدالت و بی‌عدالتی. هشتمین و آخرین محور عدالت پژوهی در واقع چیزی است که محور کار ماست، یعنی این درس گفتار اساسش بر همینه، یعنی نظریه پردازی راجع به عدالت اجتماعی، یعنی کار پژوهشگر حوزه عدالت و خروجیش میشه یک نظریه عدالت اجتماعی. اینم به اصطلاح از محورهای عدالت پژوهی، بلکه از مهمترین و چالشی ترین و محوری ترین حوزه عدالت پژوهیه که در واقع برخی از این محورهای عدالت پژوهی به نوعی در خدمت یا جنبه مقدماتی یا پیش نیازهای این قسم عدالت پژوهی هست. در اینجا، در این محوری که در واقع عدالت پژوه در واقع یک نظریه عدالت عرضه میکنه، عدالت به عنوان ارزش و فضیلت اجتماعی شناخته میشه، یعنی یک هنجار عام، یک ارزش عام که بایستی در چینش مناسبات اجتماعی و تنظیم نظام وظایف و مسئولیت‌ها و زحمت‌ها و توزیع امکانات و مواهب جامعه ایفای نقش کنه. یعنی نظریه عدالت، اقدام به نظریه عدالت یک پیشفرض داره و اون پیشفرض اینه که عدالت باید اصل راهنما باشه در اون حوزه‌ای که نظریه عدالت صورت می‌پذیره. ما بعداً بحث خواهیم کرد راجع به موضوع عدالت اجتماعی و خواهیم گفت که موضوع عدالت اجتماعی متکثر و متنوع. ما در سطوح مختلفی می‌توانیم اقدام کنیم به نظریه پردازی عدالت، اما چه سطح محدود باشه چه سطح گسترده باشه موضوع عدالت، بالاخره این پیشفرض هست که عدالت به عنوان ارزش اجتماعی و اصل راهنما و یک به اصطلاح امر هنجاری که توان الزام آوری داره به رسمیت شناخته بشه. توان یعنی عدالت اگر توان الزام آوریش به رسمیت شناخته نشه دیگه وجهی نداره که ما بیایم نظریه پردازی راجع به عدالت بکنیم و خواهان این بشیم که اون موضوع و اون محوری که راجع بهش نظریه پردازی میکنیم وفق این اصول عدالت یا وفق این نظریه ما اونجا بخواد سامان پیدا کنه. بنابراین عدالت و نظریه پردازی عدالت در هر جا که مطرح میشه پیش‌فرضی داره و اون پیش‌فرض اینه که در آن حوزه، در آن عرصه و در آن موضوعی که ما می‌خوایم نظریه پردازی عدالت اجتماعی داشته باشیم، عدالت یک ارزش اخلاقی الزام آور به رسمیت پذیرفته شده است. یعنی پشتوانه اخلاقی و پشتوانه ارزشی اون حوزه عدالته و در اجابت و لبیکگویی به این ارزش اخلاقی است که نظریه پرداز میاد و نظریه عدالت اجتماعی عرضه میکنه. حالا اگر در عرصه‌ای یا در حوزه‌ای کسی یا کسانی اصلا عدالت رو در اون حوزه پشتوانه اخلاقی و ارزش اخلاقی حاکم در اون حوزه ندونن، طبیعیه که هیچ اقبالی به نظریه عدالت اجتماعی در اونجا نشان نمیدن. برای مثال، مثلا فردریک هایک در بحث حوزه اقتصاد بازار آزاد، ایشون چون معتقد به کاتالاکسی هست، یعنی معتقد به یک نظم خودجوش هست و میگه بازار آزاد و اگه کسی مداخله نکنه بازار رقابتی آزاد، آزاد سرمایه، اگر دولت مداخلاتی نکنه و اجازه بده که این بازار خودش به اصطلاح به جلو بره، یک نظم خودجوشی پیدا میکنه، یک کاتالاکسی و نظم خودجوشی پیدا میکنه. و نکته اینه، میگه پشتوانه اخلاقی و ارزشی این نظم خودجوش آزادیه، اصل آزادی. یعنی اصل، یعنی در نظام ارزش ها، در سیستم آولیوز، در نظام ارزش ها از نظر ایشون اون ارزش اخلاقی که ضامن اخلاقی بودن و ارزشمند بودن نظم بازار آزاد سرمایه هست، عدالت نیست، آزادیه. چون آزادیه، پس بنابراین دیگه نه تنها به اصطلاح نیازی نیست به نظریه پردازی عدالت در حوزه بازار آزاد سرمایه داری، بلکه مخله، از این کار خراب میکنه، یک مداخلات بی رویه و بی مبنایی رو پای ریزی میکنه که این نظم خودجوش رو و کاتالاکسی رو به هم میزنه. بنابراین هر کسی که بخواد در عرصه‌ای یا در حوزه‌ای اقدام بکنه به نظریه پردازی عدالت اجتماعی، پیش‌فرضی داره یا باید بتواند اثبات کند که عدالت ارزشی است که ما در اون حوزه و در اون عرصه باید به این ارزش اهتمام بورزیم. نکته بعدی اینه که درسته ما در این سلسله مباحثی که خواهیم داشت در این درس گفتار تمرکزمون بر نظریه پردازی عدالت اجتماعی، یعنی از این 8 حوزه‌ای که به عنوان 8 محور اصلی عدالت پژوهی ذکر کردیم، تمرکز ما رو این محور 8 اما واقعیت اینه که بحث در عدالت اجتماعی به شکل مستقل، مجزا و بی ارتباط با اون محورهای پیشین نیست. یعنی کسی نمیتونه ابتدا به ساکن بدون اینکه هیچ توجهی به اون حوزه‌های دیگر عدالت پژوهی داشته باشه ورود ابتدا به ساکن بکنه، بگه من نظریه پرداز عدالت اجتماعی هستم، اصلا من کاری با اون بحث‌های متا اتیکس یا فرا اخلاق حوزه عدالت ندارم، ما کاری به بحث‌های دیگرش ما نداریم، فقط و فقط متمرکز هستم ابتدا به ساکن، نقطه عزیمت من در عدالت پژوهی نظریه پردازی عدالت اجتماعی. نه، این درست نیست. اما پس این گزاره درست نیست که میتوان عدالت پژوه حوزه نظریه پردازی عدالت اجتماعی شد بدون هیچ گونه التفاتی به محورهای دیگر عدالت پژوهی. این گزاره درستی نیست. از اون ورشم این گزارم گزاره درستی نیست که کسی میتواند شروع کند نظریه پردازی عدالت اجتماعی را که 7 محور قبلی را هم عدالت پژوه بوده باشد. یعنی ابتناء منطقی و یعنی بحث در عدالت اجتماعی و نظریه پردازی عدالت اجتماعی متوقف نیست منطقاً بر اینکه 7 عرصه قبلی عدالت پژوهی را هم طرف پژوهش کرده باشد و صاحب نظر در تمام اون محورها باشد و عدالت پژوهی را در اون محورها صورت داده باشد. هر دو گزاره نادرسته. گزاره درست اینه که عدالت پژوهی به معنای نظریه پردازی عدالت اجتماعی بر برخی از برخی، نه تمام، بر برخی از محورهای عدالت پژوهی توقف منطقی دارد، بر برخی از اونها، نه همه اونها، بر برخی از اونها توقف منطقی داره. مثلا نسبت به برخی از اون حوزه ها واضح هست که توقف ندارد. مثلا بحث در عدالت به عنوان یک فضیلت فردی در حوزه علم اخلاق و اخلاق هنجاری اون اصلا ربطی به بحث عدالت اجتماعی ندارد، چون عدالت اجتماعی عدالت رو به عنوان یک فضیلت و ارزش اجتماعی می نگرد. اما در علم اخلاق به عدالت به عنوان یک ملکه و فضیلت فردی نگرسته میشه. لازم نیست که یک نظریه پرداز حوزه عدالت اجتماعی یک متخصص علم اخلاق و عالم علم اخلاق باشه، توقف منطقی نداره. یا مثلا به هیچ وجه لازم نیست که یک نظریه پرداز حوزه عدالت اجتماعی نسبت به پژوهش‌های مربوط به احساس عدالت و احساس بی‌عدالتی تبحر و تخصصی داشته باشه، چون نظریه پرداز عدالت اجتماعی به عدالت به عنوان یک امر واقعی می‌نگرد و به دنبال آن است که حقیقت عدالت رو، ارزش عدالت رو بررسی کند و ببیند در اون حوزه یا در اون عرصه چگونه میتوان اون واقع ارزش عدالت رو مستقر کرد. احساس عدالت بی عدالتی ربطی نداره. پس لازم نیست کسی که میخواد در نظریه پرداز حوزه عدالت باشه نسبت به اون حوزه هایی مثل علم اخلاق یا احساس عدالت پژوهی تبحر و تخصص و کار عالمانه متخصصانه داشته باشه. اما برخی از محورها حتما لازمه که اتخاذ موضع کنه، یعنی نظر داشته باشه، حالا یا به تحقیق فردی یا به عنوان پیش‌فرض تلقی کنه. مثلا بحث‌های فرا اخلاق بحثایی نیست که کسی بتونه به عنوان نظریه پرداز عدالت اجتماعی نسبت بهش بیتفاوت باشه یا اصلا نادیده بگیره و موضعی نداشته باشه. عرض کردم که شما تا عدالت رو به عنوان ارزش بنیادین و ارزش الزام‌آور در یک حوزه‌ای ندانید، نمیتونید اقدام کنید به نظریه پردازی عدالت. خب اینکه آیا عدالت یک ارزش است، منشأ ارزشمندیش چیه، آیا ارزشمندیش عامه یا اختصاص به یک حوزه خاصی داره، اینا بحثایی است که جنس بحثای فلسفی و تحلیلیه و جاشم در واقع فرا اخلاقه. حالا یا کسی میتواند خودش اقدام به این بحثا بکنه و استدلال بیاره، مثل یک فیلسوف اخلاق ورود بکنه، یا مثل جان رالز اینا رو چه بگیره؟ مفروغان بگیره یا پیشفرض بگیره. چون لازم نیست وقتی یک کسی به عنوان متخصص در یک حوزه‌ای وارد میشه حتما همه پیشفرض‌های ورود در اون حوزه رو به عنوان تحقیق مستقل موردی در دستور کارش قرار بده. بعضی هم به عنوان اصل موضوع یا پیشفرض میتونه در نظر بگیره، ولی باید اتخاذ موضع کنه، نمیتونه نسبت به اونها و پژوهش‌های پیرامون اون مسئله نادیده بگیره. پس بنابراین در برخی از عرصه‌های تحقیق در نظریه پردازی عدالت احتیاج داره که برخی عدالت پژوهی‌ها را جدی بگیرد و امعان نظر داشته باشه، یا بالمباشرت که خودش به عنوان یک عدالت پژوه اونها رو مورد تحقیق قرار بده، یا اکتفا بکند یا تکیه بکند به پژوهش‌هایی که در اون حوزه انجام گرفته و در واقع اتخاذ موضع بکنه و به عنوان اصل موضوعی بپذیرد پشوانه‌های نظری اون اصل موضوعی توسط دیگران البته تأمین شده. حالا عرض کردم برخی از این عرصه‌های عدالت پژوهی قطعاً دخالت دارد در نظریه پردازی عدالت اجتماعی، بعضیش قطعاً دخالت ندارد، بعضیش هم مشکوکن فیه، یعنی مورد تردیده. مثلا آیا نظریه پردازی حوزه عدالت اجتماعی توقف منطقی و ابتناع نظری بر پذیرش عدل تکوینی و عدل الهی دارد یا ندارد؟ ممکن است کسی بگوید بله، تا اثبات نشود که نظام آفرینش مبنای عدل است و در کائنات، در هستی، در موجودات عدل مایه قوام نبوده است، نمیتوانه وارد در نظریه پردازی عدالت اجتماعی شود. یعنی باید شخص بپذیرد که بالعدل قامت السماوات و الارض و در شراشر هستی و در نظام آفرینش عدالت مستقر است و اساس کیهان و اساس آفرینش و اساس تفاوت‌ها و این سلسله مراتب هستی بر اساس عدالت بوده است. این باید بپذیره تا نوبت به این برسد که در عدالت اجتماعی ورود کند و خواهان استقرار عدالت اجتماعی شود. به این استدلال که اگر در، به جمله دقت کنید، اگر درک از عدالت مستقل از شرع و مستقل از فعل الهی مبنا نباشد و قدرت الزام‌آوری نداشته باشد، خداوند در خلقت عالم ملتزم به عدالت نباشد، چرا ما باید در حیات اجتماعی خودمون و در شبکه مناسبات خودمون ملتزم به عدالت باشیم؟ او که آفریننده هستی است تعهدی به عدالت نداشته و در هستی این تفاوت‌هایی که هست، این تبعیض‌هایی که هست، این مصائبی هست، این آلامی که هست، این بلایایی که هست مبنای عادلانه‌ای نداره. فعل الهی لا یسأل اما یفعل، ملک خودش بوده، عالم ملک اوست، همه چی به ید قدرت اوست و او در ملکوت عالم و ملک عالم صاحب اختیاره. در ملک خودش آنچه که خواسته است روا داشته است. او ملتزم به عدالت نیست. حالا با چه دلیلی ما ملتزم به عدالت باشیم؟ پس باید اول ثابت کرد و دفاع منطقی کرد و موجه کرد عدل تکوینی رو، عدل الهی رو، تا نوبت برسه به مسئله عدل اجتماعی. این بیان رو یه جور دیگه هم میشه تقویت کرد. چجوری؟ مثلا میشه اینجور گفت که پرداختن به عدالت اجتماعی منهای محکم کردن ارکان عدل الهی و عدل تکوینی مثل این میمونه که شما در عالم، در شناخت عالم، شناخت طبیعت، شناخت کیهان و کیهان منهای در نظر گرفتن فاعلیت الهی و مبدأ قایی برای هستی به کاوش علمی بپردازی. چطور اگر کسی عالم رو خلقت نبیند، عالم رو طبیعت بداند، مبدأ فاعلی در نظر نگیره برای عالم، مبدأ قایی برای موجودات در نظر نگیره و منقطع الاول و الاخر، یعنی بدون در نظر گرفتن مبدأ فاعلی برای جهان و جهان رو خلقت نبینه و بدون در نظر گرفتن مبدأ فاعلی، مبدأ قایی برای جهان، این وسط به شکل مثله شده و به شکل محرف و به شکل خلاف واقع ببینه و عالم رو طبیعت ببینه نه خلقت، چطور کاوش علمیش و نتایج کاوش علمیش ناقصه؟ به همون قیاس اگر کسی منظومه وار هستی رو نبینه و حیات فردی و حیات جمعی ما رو در تناسب با کائنات و در تناسب با هستی نبینه و بخواد حساب حیات جمعی رو مستقل از حساب کائنات و حساب هستی از حیث عدالت و بی‌عدالتی وارسی بکنه، این هم فهم ناقصیه، این هم درک ناقصیه. و کار درست اینه که ما حیات فردی و حیات جمعی هم انسان رو به عنوان جزئی از منظومه کائنات و هستی ببینیم و ببینیم اساساً آیا عدالت سریان و جریان در این منظومه هستی داره، که اگه داره اون وقت میگیم خب حالا بریم ببینیم به لحاظ ایجابی چجوری میتونیم تو هستی‌های مقدور یعنی حیات اجتماعی که شکل دهیش به دست ماست اینجا بتونیم ایفای نقش بکنیم و عدالت رو مستقر کنیم. خب به نظر بنده این ابتناء منطقی درست نیست و مسئله عدالت اجتماعی و نظریه پردازی در عدالت اجتماعی توقف منطقی بر اثبات عدل تکوینی و عدل الهی نداره. دقت کنید به واژه توقف منطقی. ببینید عدالت اجتماعی یا اینکه ما عدالت رو بخوایم مبنا قرار بدیم برای شکل دهی مناسبات اجتماعی در سطوح مختلفش و لایه‌های مختلفش، گام اول احتیاج داره به اثبات ارزشمندی عدالت. یعنی ما اثبات کنیم که عدالت یک ارزش اجتماعیه که توان الزام آوری داره و ما رو ملزم میکنه. در تمام نظریه های ارزشمندی عدالت هیچ رد پایی و هیچ توقفی شما نمیبینید بین عدل الهی و ارزشمندی عدالت. اونهایی که به نوعی پای فعل الهی رو یا قول الهی رو به میون آوردن، اونا کسایی هستن که اساساً به ارزشمندی عدالت مستقل از فعل و قول الهی معتقد نیستن. اونا کسایی هستن که اصطلاحاً عدلیه حساب نمیشن. اونا کسایی هستن که در واقع به نظریه امر الهی در مسئله عدالت و ظلم معتقد هستن. یا آنچه که او انجام بدهد این عدله، ولو از نظر عقل ما پر از تبعیض و پر از عصبیت به حضور شما وجوه نابرابری های ناموجه باشه. اینا میگم لا یسأل عما یفعل و آنچه که او انجام میده این عدله. هیچ کسی شما پیدا نمی کنید که در بحث ارزشمندی عدالت پشوانه او را به لحاظ نظری مسئله عدل تکوینی قرار بده. اتفاقا کرارن کسایی رو پیدا می کنید که به نوعی از استقلال ارزشمندی عدالت دفاع می کنن، مستقل از هر چیزی. یعنی اونا که شهودگرای عقلی هستن در بحث عدل ارزشمندی عدل، یا اونهایی که در واقع بدیهی میدونن، بدیهیات حوزه عقل عملی میدونن ارزشمندی عدالت، اونایی که ارزشمندی عدالت رو ذاتی میدونن، ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی باب برهان میدونن که نفس تصورش برای حکم کردن به الزام آوری و خوب بودنش کافیه. خب اینا اصلا توقف منطقی نداره. پس اصل ارزشمندی عدالت توقف منطقی نداره. محتوای نظریه پردازی یعنی مقام اجرا، مقام پیاده کردن، مقام استقرار عدالت. چون برای عدالت ما میتونیم دو تا مقام در نظر بگیریم دیگه، مقام ارزشمندی و اون توان الزام آوری، یعنی اون که پذیرفته شود به عنوان یک هنجار عام اجتماعی یا هنجار خاص اون حوزه. چون عرض کردم که تو نظریه پردازی عدالت اجتماعی یه وقت کلان جامعه است، یه وقت موضوعات خاص و موردی هست. تو هر مورد شما باید این رو بتونی اثبات کنی یا ملتزم باشی که اونجا عدالت یک ارزشه، ارزش الزام آوره که جانب هنجاری داره و شما رو ملزم میکنه به اینکه التزام داشته باشی به عدالت. خب این توقف منطقی بر عدل تکوینی و عدل الهی نداره. حوزه دوم حوزه اجراست. تو حوزه اجرا و پیاده کردن که خود اینم دو مرحله داره، مرحله نظریه پردازی، مرحله استقرار و تحقق اون نظریه. تو اینجا هم توقف منطقی وجود نداره. یعنی ما میتوانیم کسی که در حوزه عدالت آموزشی مطالعه میکنه و نظریه پردازی میکنه کاملا میتواند وضع موجود رو رصد بکنه، نابرابری ها و تبعیض ها و بی عدالتی ها رو در وضع موجود ببینه، مدل و الگویی از مناسبات آموزشی عرضه بکنه که به نظر خودش اون مدل و الگو بتونه عدالت آموزشی رو محقق کنه. خب بنده خیلی تاکید کردم که ابتناع منطقی نداره، اما معناش این نیست که اعتقاد و باور به عدل تکوینی و عدل الهی خاصیت و تأثیری در بحث عدالت اجتماعی و نظریه پردازی عدالت نداره. ببینید، به عنوان یک واقعیت، نظریه پردازی عدالت هر چی باشه، برای تحقق خودش یک کانتکست فرهنگی متناسب با خودش رو طلب میکنه. یعنی اگر زمینه‌های اجتماعی، زمینه‌های فرهنگی، شبکه باورها و تعلقات به اصطلاح ارزشی یک جامعه انطباق حد اکثری داشته باشه با درون مایه یک نظریه عدالت اجتماعی، قهرن شانس اون نظریه عدالت اجتماعی برای اینکه بتواند به درصد بالایی در اون حوزه، اون عرصه، اون موضوعی که نظریه پردازی شده است محقق بشه و مستقر بشه، این درجه اطمینان و شانس میره بالاتر. اینکه جامعه‌ای باورمند به این بشود که در عالم عدل گسترده است و نظام هستی و نظام کائنات و آفرینش بر پایه عدله، خب معلومه این باور خیلی کمک میکنه به اینکه در ظرف اجتماع هم و در حوزه روابط فردی هم من باید به عدالت ملتزم باشم. یعنی کارکرد فرهنگی داره و این کارکرد فرهنگی در حوزه تحقق و اجرا میتونه مددکار بشه. و اساساً وقتی شما قرآن رو مطالعه میکنید میبینید خیلی وقتا تو حوزه های مختلفی همسویی انسان با نظام هستی و با سننی که در نظام هستی جاری و ساری است خواسته شده. بل الله یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی چرا تو باید تسبیح گوی حضرت حق باشی؟ چون ما فی السماوات و الارض تسبیح گوی او هست و تو هم همنواش و با آهنگ هستی. چرا من باید عبد باشم؟ چرا رابطه انسان با خدا باید رابطه عبودیت باشه؟ به خاطر اینکه او ملک سماوات و الارض داره، ملکوت و ملک عالم به ید اوست و همه عبداللهن، همه آفرینش در مسیر اراده حضرت حقه. تویی که به اختیار دادیم، تویی که به اراده دادیم، تو هم همنواش و با آنچه که در متن و بطن هستی حاکم و ساری است. تو سوره الرحمن خداوند متعال می‌فرماید و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. اصلا این آسمان و این کاخ برافراشته هستی بر اساس میزان است. خداوند وضع المیزان. پس توی انسانی که اراده داری، اختیار داری و میتوانی طغیان کنی و میتوانی طاعت کنی، الله تتقو فی المیزان، در این میزان، در مقابل این میزان طغیانگری نکن. بله، اینها هست. اینها در واقع مقام توصیه است، مقام ارشد داشتن یک کارکردهای مثبت هست. توجه به این امور، توجه به سنن آفرینش، توجه به آنچه که بر شراشل هستی حاکم است. اما ابتناء منطقی نداره، توقف منطقی نداره، چون ارزشمندی عدالت رو می شود مستقل از عدل تکوینی در واقع اثبات کرد. و کسایی که به اقدام می کنند با اون بحث فرا اخلاقی در بحث منشأ ارزشمندی عدالت، او رو منطقا لازم نیست گره بزنن با مسئله عدل الهی، در این حال که مسئله عدل تکوینی اون کارکردهای خودش رو دارد در مسئله استقرار عدالت و پذیرش این که در جامعه باید التزام به عدالت باشن. خب من بحث رو در اینجا خاتمه میدم. محور اول بحث ما که بیان گستره عدالت پژوهی و انهای عدالت پژوهی بود تمام شد. از جلسه آینده بحث محور دوم که چیستی عدالت اجتماعی و مراد از عدالت اجتماعی انشالله شروع میکنیم و در خدمت عزیزان هستیم. حالا اگر پرسش ها و اظهار نظرهایی هست من در خدمت هستم. حالا چه دوستانی که مجازی در جلسه هستن چه دوستانی که به شکل حضوری در خدمتشون هست بفرمایید. اگر روشن بفرمایید که ثبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودین که عدالت تو حوزه اخلاق فردی در واقع عدالت اجتماعی ما ابتنا بر اون نداره، مبتنی بر اون
گیری لازم نیستش که شخص یک متخصص و عالم علم اخلاق باشد تا ورود کنه، یا حتی مثلا در بین مکاتب اخلاقی یا نظریه های اخلاق فردی مثلا صاحب نظر باشه یا حتما بحث خودش رو گره بزنه و اتخاذ موضع بکنه، هم چیزی لازم نیست.
این حالا تصور من اگر اشتباه اصلاح بفرمایید، این از جهت که اخلاق فردی سعادت رو ملاحظه میکنه، یعنی میگه که فردی سعید است که ملکات اخلاقیش توی عدالتی جمع شود. و بعد این سعادته، ما وقتی که میخوایم اجتماع بسازیم باید بگیم که سعادت ما چی بوده. میگیم آقا سعادت تک تک ما اینه. حالا وقتی میخوایم جامعه بسازیم یه مفهومی از عدالت اجتماعی اینجا شکل میگیره و تا قاعدتا نسبت به این اتخاذ مبنا نکنیم نمیتونیم سعادت جمعی رو تصویر بکنیم و این ابتناعه شکل میگیره.
از طرف من شما بنده عرض کردم عدالت پژوهش در نظریه های عدالت اجتماعی و نظریه پرداز شدن در حوزه عدالت اجتماعی توقف بر عالم علم اخلاق بودن نداره. همون که توجه دارید تو علم اخلاق خیلی مکاتب گسترده‌ای هست. اونایی که هنجارهای اخلاقی و موجه بودن هنجارهای اخلاقی رو گره میزنن با سعادت و فضیلت بخشی از عالمان علم اخلاق هستن، نه همشون. ببینید الستر مکینتایر یه کتاب داره After Virtue، در پی فضیلت. حرف اصلیش تو این کتاب چیه؟ حرف اصلیش تو این کتاب اینه که از وقتی در دنیای مدرن فضیلت کنار گذاشته شد و تعریف از انسان به عنوان فرد صاحب فضیلت کنار رفت، چون همونجوری شما گفتید شما در تبیین کردید تلقی کلاسیک از اخلاق رو. تلقی کلاسیک از اخلاق پیش فرضش اینه که انسان فرد صاحب فضیلته که میتونه فرد صاحب رذیلت هم بشه. لازم ما بحث بکنیم ببینیم که چجوری میشه اولا فضائله بشناسیم، رذائله بشناسیم و اینکه چگونه میشود فضائل رو در انسان محقق کرد. الستر مکینتایر میگه تو دنیای مدرن که ویژگی های دنیای مدرن اینکه در انسان شناسیش فضیلت رو گذاشت کنار و از وقتی فضیلت رو گذاشت کنار نتونست هیچ نظریه پرداز حوزه اخلاق در دنیای مدرن نمیتونه زیست اخلاقی رو جاستیفای کنه، زیست اخلاقی رو موجه بکنه و تمام این تلاش هایی که در دوران مدرن صورت گرفت بعد از یعنی تو عصر روشنگری و بعدش در توجیه اخلاق، در موجه کردن اخلاق، در موجه کردن زیست اخلاقی همه به شکست منتهی شد. یعنی اخلاق فاقد پشتوانه شد، چون اخلاق وقتی پشتوانه پیدا میکنه که شما در انسان شناسی دارید انسان رو گره بزنید با فضیلت تا بتوانی برسد. پس بنابراین مطلبی که جناب والی گفتید یک نگاه در حوزه اخلاقه و بنده علم اخلاق رو مد نظر داشتم نه یک مکتب خاص رو.
عرضم به خدمتون که اون بحث محور هفتم که تفکیک شد از محور هشتم که بحث احساس عدالت بود رو
تفکیکش رو یه مقداری برای من سوال شد.
یه جمله من یادم رفت اون موقع بگم که بحث احساس ادارتی. ببینید یه وقت میگیم یه تحقیقی یه بحثی اصلا فاقد ثمر هست در بحث استقرار ادارت اجتماعی، اصلا هیچ کارکردی نداره. یه وقت میگی محتوا و درون مایه نظریه عدالت توقف بر اون بحث نداره، با این دوتا فرق هست. ببینید نظریه پرداز عدالت اجتماعی چون به خود عدالت و بی عدالتی مینگرد و به دنبال این هستش که عدالت یعنی واقع عدالت، ارزش عدالت چگونه در جامعه محقق میشه، اینجا برای محتوای نظریه عدالتش، مدل سازی، اصول عدالت خودش نیاز به سنجش احساس عدالت و بی عدالتی در جامعه نداره. اما مقام اجرا، یه وقتی نظریه پردازی نظریه عدالتش رو عدالته و حاکمیت و مؤثرین در شکل‌دهی مناسبات عادلانه تو اون زمینه خواستن عدالت رو محقق بکنن، اینجا بله که احساس عدالت و بی عدالتی، میزان این احساس، میزان خلاف واقع بودگی این تأثیر میذاره. من در اونجا که گفتم ابتنا نداره، منظورم ابتنا درون مایه نظریه عدالت و سنجش احساس عدالت و بی عدالتی بود که همچین توقفی نیست. اما اینجور نیست که سنجش احساس عدالت و بی عدالتی در سازمان یا در جامعه هیچ ربطی نداشته باشه یا حتی کارکرد در مسئله استقرار واقع عدالت نداشته باشه. کارکرد داره، چون شما تا وضعیت رو مهار نکنید، تا مدیریت نکنید شرایط حاکم بر جامعه رو، تا حتی فرهنگ سازی مناسب رو صورت ندی، نمیتونی اون نظری عدالت تو مستقر بود.
مثلا یه جامعه راهزنان شکل میگیره که اسس علل ظلم،
بله،
طبعا اینا شکل‌گیری این جامعه خب بر اساس احساس عدالته، یعنی که اون راهزن احساس میکنه توی این جامعه راهزنان میتونه این منافعی رو به دست بیاره مبتنی بر این سری قواعدی که فکر میکنه عادلانه، بعد اون جامعه شکل میگیره. این یعنی بحث احساس عدالت. اتفاقا عرضم اینه که میتونه شاید سوال در اون که یک مقام پیشینی داره نسبت بحث عدالت اجتماعی، یعنی بعد از اینکه حالا این جامعه شکل گرفت، حالا اینکه استمرار اون قواعدی که تو ذهن اینا بوده، اون احساسی که بهشون منتقل میشه، حالا میشه در واقع اون بحث عدالت اجتماعی تون.
والا مثال خوبی نمیزنی شما، یعنی شما مثلا جامعه تبهکار، یعنی یک گروه، نه نه ببینید اصلا بحث عدالت و نظریه پردازی عدالت در سطح نظریه پردازی ابستراکت و انتزاعیه، یعنی اصلا جامعه خاصی رو تو، یعنی تو سطوحی از نظریه پردازی عرض میکنم، چون نظریه پردازی عدالت سطوحی داره، یه سطحش که سطح اصول و مبنای عدالته، اینجا انتزاعیه، یعنی اختصاص به این جامعه یا اون جامعه نداره، اصلا میگه یعنی بشریت مناسباتش باید اینجوری باشه تا عادلانه باشه. یه سطحش که سطح الگوسازی و مدل سازیه، اون قطعا با خود واقعیت اون جامعه مرتبطه. توی سطح بسیاری از نظریه پردازهای عدالت در واقع نمیخوام بگن جامعه ایکس یا جامعه، میخوان بگن که اصلا این عدالت به این محقق میشه، اگه اینجور نباشه اصلا عدالت نیست، عدالت به این محقق میشه، معیارهای عدالت اینه، مثلا اگه نیاز نیازمندان تامین نشه، بله، بیسیک نیز یا نیازهای اساسی اگه تامین نشه اصلا اون عادلانه نیستش. خب این که میگن جامعه الف چه درصدی از نیاز داره، جامعه از این محل بحثش تو این حوزه، ولی وقتی که میخواد بیاد مدل سازی کنه، وقتی میخواد مدل سازی و الگو بده، اونجا باید واقعیت اون جامعه رو در نظر بگیره. من عرضم اینه عدالت تو سطح تو سطح درون مایه محتوای نظرش اصلا به یک جامعه خاص تو اون سطحش ملتزم نیست. چون اصلا میخوام بگه عدالت به چیه؟
مثال بودید مثلا حالا همون اصلا یک جامعه آمریکا مثلا یا هر جا فرق نمی، این که یه موقع وصل به اون عدالت حقیقی و اصلا از یه جایی اتخاذ شده که همه قبول داریم که مثلا حقیقیه که فرقی منطقا خیلی شاید نشه اون اتفاق بیفته یا اصلا تو نظر پردازی هم شاید نتونیم بهش بپردازیم، ولی اینکه بالاخره یه کسایی دارن این قواعد رو وضع میکنن دیگه. قبل از وضع اون قواعد خب کاملا مبتنی بر احساس عدالت دیگه، حالا میشون بگیم آقا مثلا فطریه مثلا اینجوریه، یا اینکه نه به قولی ما بیام مثلا پسینی بحث بکنیم بگیم آقا این قواعد شکل گرفته، حالا بیام همین رو تسری بدیم توی لایه‌های مختلف اجتماعی.
این تعبیر شما مثل اون بحثی برادر قبلی کردن بر اساس یه دیدگاهه نه بر اساس کلیته، یعنی کسی میتونه اینجوری بره سراغ نظری پردازه، ولی کلی که نگاه میکنیم توقف منطقی به این بحثا نداره. یعنی اصلا بحث نظری پردازی راجع به این که عدالت به چی محقق میشود و عدالت چگونه در این جامعه مستقر میشه، اینجا که بحث راجع به خود ارزش عدالت هست، بحث احساس عدالت اینجا مدخلیتی نداره. من به روشنی تفکیک کردم که استقرار عدالت توی جامعه، حالا نظری عدالت هر چی میخواد باشه، اینجا معلومه که با احساس عدالت بی عدالتی گره خورده. یعنی شما باید اول اینو مدیریت کنی، یعنی جامعه رو از اون حالت احساسی که به غلط یا با هر دلیلی حاصل شده از او به در بیاری تا بخوای اون عدالتی که تشخیص دادی طبق نظریه عدالت واقعی است محقق کنه. یعنی اجرای عدالت و استقرار نظریه عدالت در اون موضوع خودش البته بسترسازی میخواد، البته خیلی اقدامات اجرایی میخواد. یکیش هم مهار این احساس عدالت بی عدالتی، اگر اون احساس ناروایی باشه، وقت احساس کاملا مطابقه، یعنی جامعه احساس بی عدالتی میکنه، خب واقعا بی عدالتی هست، خب جنبت مهار بشه. یه وقت هستش نه، اصلا اون احساس کاذبه. شما تا اون مثل شما میخوای ثبات اقتصادی ایجاد بکنی، جامعه ای که اون جامعه رو با رسانه ها ملتهبش کردن به لحاظ احساس ناامنی، خب شما یک بخشی از کارتون غلبه بر این جنگ شناختیه، غلبه بر این جنگ رسانه‌ای هست، خب باید این کارو انجام بدی. یه وقت هم هست نه، جامعه احساس بی‌عدالتی داره، یک مطالبه واقعیه، یعنی این مطالبه واقعاً هست، واقعاً بی‌عدالتی هست، خب شما نباید مهار کنی که اتفاقا اون یک ظرفیت برات که زودتر و بهتر بتونی اون نظریه عدالت رو، یعنی جامعه هم پشت تو هست در اون نظریه، چون یه همچین مطالبهی داره، همچین احساسی داره، احساسی هم واقعیه و اون به شما کمک میکنه. چون همیشه اینو بدونید در وقتی یک نظریه عدالت بخواد اجرا بشه، گروه های ذی‌نفوذی هستن که منافع دارن و مقابله میکنن. حالا اگه جامعه احساس بی‌عدالتی داشته باشه، یک اهرمی میشه، پشوانه میشه که بشه بر اون گروه های ذی‌نفوذ و صاحب منافع غلبه بشه. من بحثم در درون مایه بود، درون مایه توقف بر احساس بررسی احساس عدالت بی‌عدالتی نداره.
از فضا مجازی یکی دو تا سوال کردن، یکی این که سوال کردن که در منابع خودتون در کتاب یا یکی از مقالاتتون این مسئله عدم ابتناع منطقی عدالت اجتماعی بر عدالت تکوینی رو جایی هست توضیح داده باشید یا نه؟
نه.
خیلی خب، سوال بعدی
یعنی تو این درس گفتار سعی بلیغی دارم به این که تمرکزم بیشتر رو مباحثی باشه که کمتر قبلا بحث کردم، مثلا راجع به این نسبت فقه و عدالت. خب مفصل میتونستم صحبت بکنم در عرض چند دقیقه، چون در برخی مکتوبات خودم اینا رو نوشتم. تو این درس گفتاری که داریم بیشتر تمرکزمون بر بحثی که کمتر گفتم، و اگر بحثی باشه که قبلا مفصل نوشتم تو این درس گفتار کمتر میگم و ارجاع میدم.
نکته بعدی سوال کردن که آیا اساساً امکان دارد فردی در نظریه پردازی عدالت ورود کند بدون اینکه خود مسیر عدالت فردی را طی کرده باشد؟
اصلا خدمت شما، اینم مثل عدل تکوینی میمونه، مثل بحث احساس عدالت و بی‌عدالتی میمونه. ببینید، خلط نباید بشه بین عدالت اجتماعی و عدالت فردی. برخی ها تصور میکنن و من در برخی از مکتوباتم دیدم که فکر میکنن اگر آحاد جامعه در عدالت فردی تقویت بشن و اگر کارگزاران و صاحب منصبان افراد عادلی باشن و افراد اهل عدالت باشن، این دیگه خودش محقق عدالت اجتماعی هست. من خواهم نرز کنم، حکومت افراد صالح مرادف و هممعنای با حکمرانی صالح نیست. ممکنه افراد به شکل فردی افراد صالحی باشن، افراد عادلی باشن، اما آیا به معنای اینی که حکمرانی هم حکمرانی عادلانه میشه؟ قطعا نه. یعنی مرادف نیست. بله بله، قطعا مفیده، قطعا مؤثره. این که افراد و ما یک جامعه ای بسازیم که اون در اون جامعه درصد افراد عادل در عدالت فردی، در حوزه مناسبات فردیشون، تو محیط خانواده، در رفتارهای اجتماعی، در رفتارهای اخلاقی انسان عادلی باشن، خیلی همون بستر فرهنگی، همون زمینه برای استقرار عدالت محقق میشه. اما اینکه ما آیا بدون یک طرحواره و مدلی راجع به سامانه اقتصادی یک جامعه، نظام پولی و مالی یک جامعه، نظام آموزشی یک جامعه و عرصه های دیگه خود به خود با عدالت فردی اون امور هم محقق میشه، هیچ توقف منطقی نداره. پس بنابراین صالح شدنهای فردی یا عدالت فردی در یک جامعه گسترش پیدا کنه، قهرن زمینه خیلی مساعدی برای استقرار عدالت فراهم میکنه. اما اینکه این اون کارم بتونه انجام بده، نه. برجل استقرار عدالت در سطوح مختلف جامعه کار دانشی نیاز داره، کار نظریه پردازی نیاز داره. این جمله مثل این میمونه که من بگم اگه من آدم خوبی بودم، اگه افراد آدم های خوبی بودن، حتما دانش های خوبی هم ایجاد میشه، حتما اجراهای مؤثر و خوبی هم ایجاد میشه. امیرالمومنین علیه السلام بعضی از اشخاصی که نزد همه ما محترم هستن به عنوان فرد صالح، ایشون از کار برکنار کرد، چون فرد خوبی هست، به درد امام جمعه و امام جماعت و ارشاد مردم و درس دین دادن به مردم میخوره، اما به درد کارگزار خوبی و مدیر خوبی نیست. این تو تاریخ ثبت شده دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید، من یه حس ابهام و دوگانگی دارم در این بحث عدالت اجتماعی. یه جوری این سوال رو مطرح میکنم، ببینم که این احساس ابهام در حضرت عالی که هر حال سالها پژوهشگر این عرصه بودید، احساس شده و براش آیا تأملی داشتید یا نه؟ اونم اینه که سنخ این جلسه و این بحث، احساس میشه که سنخ یه بحث فلسفیه و ناظر به یه محتوایی شما اهتمام به نظریه پردازی دادید. پس یه محتوایی، یه معنایی اینجا در وسطه که ما سعی میکنیم با نظریه پردازی به اون نزدیک بشیم. چون شما اشاره چند بار اشاره کردید، اتفاقا غنیمت دیدم من که این بحث اشاره کردید به مفهوم میزان اول سوره الرحمن و جای دیگه هم توی کتاب حضرت عالی دیدم من که توی آیه 25 سوره حدید باز اونجا میزان اومده. و دوباره اشاره کرده به دعوای هایک و کینز در اون بحث اقتصاد دولتی یا خصوصی. مسئله اون دوگانگی از اینجا ناشی میشه که آیا اصلا بحث عدالت اجتماعی محتوایی داره که ما بیاییم راجع بهش؟ نظیر بحث ما در فقه باب ارث، احساس میشه که دیگه در باب ارث کسی این سوال رو به طور جدی مطرح نمیکنه که آیا این سهم بندی ها، این تصمیم عادلانه است یا نه. چرا؟ چون بدون محتواست و با یه سری اعداد، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک ششم، یک هشتم، یک شبکه ای درست شده. من مطلب رو رسوندم، موفق شدم اون دوگانه رو.
از سواخ من شما که ببینید، ما الان آستانه بحث مراد از عدالت اجتماعی هستیم. من دست کم دو جلسه بحث خواهم کرد که ابعاد بحث عدالت اجتماعی اصلا چیه، اصلا تلقیمون چیه و مراد از عدالت اجتماعی چیه. اینو روشن میکنم. اگر بعد از اون دو جلسه اگر باز ابهام شد، ما وارد نشدیم، این اصلا ما وارد محتوای مراد از عدالت اجتماعی نشدیم که الان این بحث من بخوام جواب بدم. اجازه بفرمید پس اون دو جلسه رو بحث بکنیم، بعد اون وقت خدمتتون هست. اگر روشن نشد خدمتتون هستم.